اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، با برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه با گزارش های از گوشه و کنار جهان با شما هستم. پیشرفت رئیس جمهور افغانستان برای صلح و رهایی 5000 زندانی طالبان و تلاش های ایالات متحده و 7 کشور پیشرفته جهان برای مهار کردن ویروس و کرونا در صدر گزارش های امشب قرار دارد. اما نخست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارانم قدیر مشرف و احد عزیزاده پیشکش می دارند.
سلام شنونده‌های عزیز، شامتان بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که نظام جمهوریت شکست نخورد و پابرجاست.
هیچ صورت در هیچ حالت اینا نتانستن که دو هدف خود عملی کنن. یکی ای که جمهوریت اسلامی افغانستان سقوط بتن، دومی که دو جغرافی سیاسی در این خاک مقدس ما بیان. این دستاورد شماست و این چیز کم نیست.
آقای غنی امروز شنبه در ننگرهار گفت که اگر طالبان خواستار رهایی زندانیانند، حکومت افغانستان نیز شرط‌هایی دارد. رئیس جمهور افغانستان با اشاره به اظهارات گروه طالبان که دیگر با نیروهای خارجی کاری ندارند و از این پس حملاتشان را بر نیروهای افغان مانند گذشته اثر گرفته خواهد شد گفت کشتن افغان‌ها جرم است. آقای غنی تاکید ورزید که در مذاکرات صلح با طالبان بالای حقوق زنان هرگز معامله نخواهد شد. ملل متحد، اتحادیه اروپا و مأموریت حمایت قاطع ناتو نیز به تاکید طالبان به اثرگیری حملات آن گروه بر قوای امنیتی و دفاعی افغان واکنش نشان دادند.
اتحادیه اروپا میگوید که اگر گزارش های مبنی بر اثرگیری خشونت توسط طالبان تایید شود، این کار خلاف توافقنامه آمریکا با طالبان خواهد بود. رونالد کوبیا، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، روز سه‌شنبه 3 مارس در صفحه تویترش نوشته است که حالا زمان خودنمایی نیست، اما مرحله ایجاد اعتماد و رویه سازنده برای حرکت به جلو است. به تازگی گروه طالبان گفتند که عملاتشان را در برابر نظامیان افغانستان اثر گرفته، اما گفتند که از حمله بر نیروهای خارجی در افغانستان خودداری خواهند کرد. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در 24 ساعت گذشته طالبان 33 حمله تروریستی را در 16 ولایت انجام دادند که در اثر آن تلفات برای غیر نظامیان وارد شده است.
لودرسیز اردوی امریکا میگوید احتمال قطع کامل خشونت در افغانستان وجود ندارد، چون به گفته وی گروه طالبان یک پارچه نیستند و چندین شاخه تروریستی در چارچوب این گروه فعالیت میکند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
مارک میلی در کنفرانس خبری مشترک با مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده گفت که توافق صلح با گروه طالبان به آغاز مذاکرات بین الافغانی خواهد انجامید و این کار در نهایت به توافق صلح دائمی منتج خواهد شد. از سوی هم مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که هدف اصلی ماموریت آمریکا در افغانستان این است تا اطمینان حاصل شود که افغانستان هرگز بار دیگر به پناهگاه‌های امن دهشت‌افغانان مبدل نمی‌شود.
این نخستین گام مهم در راستای حل سیاسی برای ختم جنگ در افغانستان بود. قسمی که به شرکای خود در افغانستان گفتم، این یک توافق مشروط است. یک توافق مشروط. ما طالبان را از نزدیک مورد نظارت داریم که آیا بر تعهداتشان عمل میکنند یا خیر.
وزیر دفاع ایالات متحده علاوه کرد که این توافق مبتنی بر شرایط است و ایالات متحده اقدامات طالبان را برای عملی کردن تعهداتشان از نزدیک نظارت میکند.
وزرای مالیه 7 کشور بزرگ اقتصادی جهان روز سه شنبه گفتند که آنان پالیسی حمایت از اقتصاد جهان را استفاده می کنند. این تصمیم نشان دهنده تضعیف اقتصاد جهان به خاطر شیوع ویروس کرونا می باشد که در کم از کم 70 کشور جهان سرایت کرده است. این وزرا پس از کنفرانس تلفنی مشترک گفتند که تأثیرات این ویروس را بر بازارهای اقتصادی جهان از نزدیک مراقبت کرده و بدون اینکه جزئیات ارائه کنند تایید کردند که اقدامات مناسب را برای حمایت از رشد اقتصادی انجام می دهند. ایران امروز سه شنبه اعلام کرد که 77 نفر به خاطر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. چین از کاهش مبتلایان جدید این ویروس خبر داده است. سازمان جهانی صحت میگوید که اکثریت بیماران ویروس کرونا افراد کاهل با اعراض به شمول تب، سرفه خشک و کوتاهی نفس میباشند که تنها 5% بیماران سیر شدید مرض را تجربه می کنند، حالان که 80% آنان سیر متوسط بیماری را شاهد می باشند.
ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. وزیر خارجه ایالات متحده مردم ایران را شریف خوانده گفت که آنان از اسرائیل نفرت ندارند، بلکه به گفته وی این رژیم ایران است که نفرت ایجاد می کند. مایک پامپیو گفت که جمهوری اسلامی ایران بزرگترین حکومت حامی دهشت افغانی است و از طریق اعلامیه ها، کتاب های درسی و سخنان رهبران خود نفرت را علیه یهودیان ترویج می کند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
وزیر خارجه ایالات متحده که در گرد همایی سالانه کمیته رابط عمومی امریکا اسرائیل موسم به اپک صحبت می کرد، گفت آقای ترامپ تعهد سپرده تا زمانی که بر سر کار است اجازه نمی دهد جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی دست یابد. مایک پامپئو گفت واشنگتن اقداماتی را علیه کسانی انجام می دهد که بر ضد اسرائیل اقدام می کند و حکومت به رهبری ترامپ بیشترین فشار مالی را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده است تا نتواند برای دهشت افغانی اعتبار کسب کنند و کشورهای دیگر را نیز در نیمکره غربی وادار کرده است تا حزب الله را به عنوان یک سازمان دهشت افغانی بشناسند. نشست سالانه اپک از روز یکشنبه اول ماه مارچ آغاز شد و تا امروز سه شنبه ادامه خواهد داشت.
دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا امروز سه شنبه در انقره ضمن ابراز همبستگی با ترکیه نگرانی لندن را از اقدامات اخیر حکومت سوریه در ولایت ادلیب و تصریح فعالیت‌های به گفته وی قابل ملاحظه نظامی روسیه ابراز داشت.
We support Turkey's efforts to re-establish the ceasefire agreed in 2018 and to protect those innocent civilians fleeing.
ما از تلاش‌های ترکیه برای احیای مجدد آتش‌بس توافق شده در سال 2018 و حراست از جان غیر نظامیان که از حملات شدید رژیم اسد فرار کردن حمایت می‌کنیم. ما اقدامات نظامی را به عنوان نقض آشکار قوانین بین‌المللی و احترام اولیه بشری محکوم می‌کنیم.
داوود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه تصریح کرد که انقره قادر به جذب موج تازه پناهندگان از سوی سوریه نیست و از کشورهای اروپایی خواست و با حقوق بشری مهاجران احترام گذاشته و پناهجویان را بپذیرند.
امروز شنبه انتخابات مقدماتی میان حزبی ایالات متحده در 14 ایالت برگزار می شود و به همین دلیل به آن سه شنبه بزرگ می گویند. در انتخابات امروز شنبه نام مایکل بلومبرگ هم وارد رای گیری می شود. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
در انتخابات مقدماتی امروز در مجموع 1357 نماینده برای اعزام به مجمع ملی بین رقبا تقسیم خواهند شد. این رقم 34% کل نمایندگان می باشد. برای کسب نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، نامزد پیروز باید از مجموع 3979 نماینده اعزامی به مجمع ملی حزب دموکرات 1991 نماینده را کسب کند. تا کنون برنی سندرز و جو بایدن بیشترین نماینده را از چند انتخابات قبلی کسب کردند. پیت بوتیچیچ و خانم کلوباخر دو کاندید دموکرات قبل از برگزاری انتخابات سه‌شنبه بزرگ از کارزار انتخاباتی به نفع جو بایدن کنار رفتند. برعکس چند نامزد دموکرات که در سه‌شنبه بزرگ در 14 ایالات آمریکا رقابت تنگاتنگ دارند، رئیس جمهور ترامپ از حزب جمهوری‌خواه رقیب جدی ندارد و دوشنبه شب در کارولینای جنوبی در جمع هوادارانش حضور یافت و سخنرانی کرد.
و خبر اخیر، گزارش ها کیست که با شمارش 90% از آرای انتخابات سراسری اسرائیل، حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو پیشتاز است و تقریبا 36 کرسی را به دست آورده است. همچنین بنی گانتس رهبر حزب آبی سفید که تا حال رهبر مخالفین بوده، تا کنون 32 کرسی را به دست آورده است که این بدترین نتیجه این حزب در این سه انتخابات است. این انتخابات در حال برگزار شده که در دو دور قبلی هیچ کدام از احزاب اسرائیل نتوانستند نصاب آرای لازم را برای تشکیل حکومت کسب کنند. پایان اخبار جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در جلسه ننگرهار طالبان مسلح را مخاطب قرار داده گفت از پاکستان خارج شوند بیایند، با ایشان صلح میکنند. رئیس جمهور امروز با شماری از اعضای کابینه به جلال آباد سفر نموده بود. خبرنگار ما ضیاءالرحمن حسرت چنین گزارش میدهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به گونه پیشرفت از طالبان مسلح خواست تا از خاک پاکستان بیرون شوند. رئیس جمهور میگوید که طالبان مسلح همه شرایطشان را تنها به حکومت افغانستان واگذار نکنند. وی همچنان با اشاره به توافق صلح بین ایالات متحده ای امریکا و طالبان مسلح کشتن نیروهای افغان و افراد ملکی را جرم خواند. وی از طالبان مسلح خواستار تدبیر جرگه های صلح و رقابت های مثبت شد. رئیس جمهور غنی افزود: اگر در مورد زندانیان صحبت میکنن و شرایط دارن، ما هم شرایط داریم. با ما بگویند که از پاکستان چه زمان بیرون میشوند و باز بیایند که صلح کنیم. وی همچنان گفت که وی در حق افغانستان و مردم نتاب پذیری و معامله نمی کند. رئیس جمهور همچنان گفت که انتخابات ریاست جمهوری پایان یافته و کابینه آیندهش کابینه سیاسی خواهد بود. وی همچنان افزود که به معینان وزارتخانه ها و والیان ولایات بزرگ صلاحیت های بیشتری واگذار می کند. در این زمان مقامات محلی حکومت افغانستان در ننگرهار به رئیس جمهور غنی مشکلاتشان را پیش کرده خواستار حل آن شدند. شاه محمود میاخیل والی ننگرهار در مورد گفت: میدان هوایی نیاز جدی و مهم ماست که بالای آن کار آغاز گردد. وضعیت معارف ما خیلی خراب است. به 7000 کارمند نیاز داریم. مشکلات کارهای توقف شده جاده های دوم کابل جلال آباد و جلال آباد تورخم نیز پیشنهادات ماست. عبدالرؤف شپون نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه نیز نیازمندی های مردم ننگرهار را به رئیس جمهور غنی پیشنهاد کرده خواهان حل آن شد. ما صلح دائمی می خواهیم، ولی بالای نیروهای امنیتی معامله را نمی پذیریم. تشکیلات امنیتی ننگرهار بیشتر گردد. پروژه هایی که سابق باید آغاز می شدن باید آغاز شوند. هنگام سفر رئیس جمهور محمد اشرف غنی تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده و جاده های داخل شهر بروی شهروندان مسدود بود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مقامات اتاق مشترک تجارت افغانستان امریکا میگویند اگر مذاکرات جاری سال سبب ثبات پایدار در افغانستان گردد، سرمایه گذاران امریکایی برای سرمایه گذاری در آن کشور آماده هستند. خبرنگار ما خیرالله رسولی از کابل گزارش میدهد.
اتاق مشترک تجارت افغانستان و امریکا امضای توافقنامه صلح میان ایالات متحده و طالبان را مایه امیدواری خواند و اعلام کرد که اگر این توافق سبب صلح دائمی در افغانستان شود، شرکت‌های آمریکایی آماده سرمایه گذاری‌اند. جفری گریکو رئیس اجرایی این اتاق روز سه‌شنبه در نشست مشترک با اعضای اتاق مشترک تجارت افغانستان و امریکا گفت فکر می‌کند که یک تغییر بزرگ در سکتور خصوصی افغانستان رونما شده است. آقای گریکو افزود:
تمام تاجران و سرمایه‌گذاران افغان و آمریکایی را که ما ملاقات کرده ایم به سرمایه‌گذاری در افغانستان علاقه دارند و از قبل خدمات و تولیداتشان را به بازارهای افغانستان عرضه کردند. آنها چشم برای اینند که سال بیاید و کاروبارشان را در افغانستان گسترش دهند و به صورت مستقیم در این کشور سرمایه‌گذاری کنند.
با گفته رئیس اجرایی اتاق مشترک تجارت افغانستان و آمریکا، در 18 سال پسین با حکومت افغانستان کمک صورت گرفته، اما اکنون نوبت کمک به سکتور خصوصی این کشور است تا تجارت و کاروبارشان را با جهان تقویت کنند و اقتصاد افغانستان به داد و گرفت متکی شود. آقای گریکو شایعات در مورد بی‌علاقگی شرکت‌های آمریکایی را به سرمایه گذاری در افغانستان رد کرد و گفت که اکنون بسیاری شرکت‌های آمریکایی در بخش‌های انرژی، استخراج معادن، ترانسپورت و زراعت وسایل تکنیکی را در بازارهای افغانستان می‌فروشند. اتاق مشترک تجارت افغانستان امریکا 17 سال قبل در واشنگتن ایجاد شد و تا اکنون 13 کنفرانس را برگزار کرده است. آقای گریکو گفت:
این کنفرانس برای ما بسیار مهم است تا ما بتوانیم در رابطه با برخی منابع جدید مالی، تجارت و امکانات سرمایه گذاری که پس از توافق صلح میان ایالات متحده و طالبان می آید تشریحات بدهیم. تمام کمک کنندگان به سکتور خصوصی افغانستان رو می آورند.
is really focused now on Afghanistan's private sector.
سلمان لطفی رئیس عمومی این اتاق گفت که در 13 سال پس این با ایجاد این اتاق تلاش شده است که شرکت‌های افغانستان را برای کار مشترک با شرکت‌های آمریکایی معرفی کنند. و گفته آقای لطفی زمانی که یک کنفرانس برگزار و قراردادهای در آنجا امضا می شود توقع این است که نتیجه آن مستقیم و بزودی به دست آید، در حالی که این گونه نیست.
به غیر از همین فعالیت‌های اتاق تجارت ما در امریکا داریم، اقدر زیاد معلومات نیست برای شرکت‌های آمریکایی نه چی رقم چی پروژه ها تکمیل شده، چقدر فرصت‌های زیاد است در افغانستان در قسمت سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی، چقدر این امکانات داره. ما فقط یک فضای را می‌سازیم که در او بتانند از معلومات کارهای موفقانه که در افغانستان تکمیل شده و در حالت تکمیل است یا فرصت‌های نوی که از در قسمت سرمایه‌گذاری با اینا شریک بسازیم.
جفری کرگو در مورد نقش سکتور خصوصی در صلح و جذب جنگجویان طالبان در این سکتور گفت که باید یک صنف و گروه مشخص برای جنگجویان پیشین وجود نداشته باشد، بلکه برنامه‌های ادغام اقتصادی برای تمام افغان‌ها در تمام شهرها و روستاهای افغانستان تطبیق گردد. محمد علی مشعل، استاد اقتصاد به صدای آمریکا، گفت سرمایه‌های سرگردان فراوان در کشورها به ویژه ایالات متحده هست که اگر زمینه مساعد شود با توجه به این که افغانستان ظرفیت‌های خوب برای سرمایه‌گذاران خارجی دارد، سرمایه‌گذاران آمریکایی می‌توانند منفعت خوب از این کشور ببرند.
چندین مزیت رقابتی دارد سرمایه‌گذاری در افغانستان برای ایالات متحده آمریکا. یکی به معادن افغانستان سرمایه‌ای که همه کشورها نمیتونه او را استخراج کنه، یک دومی که تمام هر جغرافیایی قابلیت طبیعی را نداره مثل افغانستان. وجودی ذخیره‌گاه ها برای کشور مثل آمریکا بسیار حیاتی است که اگر اونا بتونه سرمایه گذاری کنه.
آقای مشعل تاکید کرد که اگر صلح و ثبات دائمی در افغانستان تضمین شود، این کشور میتواند به یکی از پیشگامان جذب سرمایه گذاران خارجی مبدل شود.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان می‌گوید برای 750 هزار تن در کمتر از 2 سال گذشته تذکره الکترونیک توزیع کردند و در سال آینده این روند در سراسر کشور عملی خواهد شد. از خبرنگار ما سمسام سیرت می‌شنویم.
احمد جاوید رسولی، رئیس اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان، گفت که در 11 ماه سال 1397 خورشیدی برای 79 هزار تن در کابل و در سال 1398 خورشیدی برای 671 هزار تن در ولایات کابل، ننگرهار و هرات تذکره الکترونیکی توزیع کردند. آقای رسولی افزود که پروسه استخدام کارمندان در 31 ولایت دیگر نیز تا 1 هفته آینده آغاز خواهد شد و توزیع تذکره الکترونیک در همه ولایات افغانستان انجام خواهد شد.
پروسه توزیع تذکره الکترونیکی را ساده ساختیم. قبلا به تضمین ضرورت بود و به اسنادهای تحصیلی و مسائل دیگر باید از طریق وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف تایید می شد. پروسه را ساده ساختیم، اما هنوز هم کار بالایش جریان داره که از این که در ساده تر بسازیم.
پس از جنجال‌های فراوان و ایجاد تعدیل در قانون ثبت احوال نفوس از سوی رئیس جمهور غنی، روند توزیع تذکره‌های الکترونیک حدود 2 سال قبل آغاز شد. آریان یون، عضو مجلس نمایندگان افغانستان به صدای آمریکا، گفت که در آغاز روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی خوشبین بودند، اما اکنون حکومت در توزیع این تذکره‌ها کندکاری میکند.
حکومت خود در کار سسته، یعنی یه خوی مامورین
بکنه. حکومت در این کار کند است، مامورین کم است، امکانات کافی نیست، توجه نمی شود، درخواست مردم زیاد است. در بسیاری از ولایات مردم منتظرند که روند توزیع تذکره الکترونیک آغاز شود، اما تا کنون در آن ولایات این روند شروع نشده است. اما محمد عارف رحمانی، عضو مجلس نمایندگان به صدای آمریکا، گفت که روند توزیع تذکره‌های الکترونیک تا زمانی که در موردان اجماع وجود نداشته باشد موفق نخواهد بود. آقای رحمانی افزود که دلیل مخالفت شماری از چهره‌های سیاسی و شهروندان با توزیع تذکره‌های الکترونیک ایجاد تغییرات در قانون ثبت احوال نفوس است که پس از فرمان رئیس جمهور غنی ایجاد شد.
باید یک گفتگوی ملی در سطح نخبگان سیاسی پارلمان، قوه قضاییه و حکومت به وجود بیاید و ما روی یک تذکره استاندارد توافق بکنیم. چیزی که امروز به عنوان تذکره الکترونیک توزیع میشه، بعضی از افراد و شاید بعضی از شهروندان یا بخشی از شهروندان میگیرن، اما شما باید این قبول بکنید که بخش عمده مردم افغانستان تذکره را نمیگیره.
حدود دو سال قبل روند توزیع تذکره های الکترونیکی از سوی رئیس جمهور غنی با مخالفت رئیس اجرایی عبدالله آغاز شد. ذکر واژه افغان در تذکره های الکترونیک از مسائل جنجالی و دلیل عمده مخالفت ها خوانده می شود. از سوی دیگر در مورد تذکره های ورقی اداره احصائیه و معلومات افغانستان گفت که تلاش می کند که اساس این تذکره ها را دیجیتالی سازد و تا کنون اساس 25 میلیون تذکره ورقی دیجیتالی شده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
شنوندگان عزیز، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با 10 شرکت بزرگ دواسازی جهان در قصر سفید روی سرعت بخشیدن پروسی ساختن ویروس کرونا صحبت کرد. ای در حال است که قضایای بیشتر ویروس کرونا در ایالات متحده گزارش شده. تا کنون 6 نفر در آمریکا از ویروس کرونا جان باختند و 100 قضیه افراد مبتلا همچنان تایید گردیده است. این گزارش را از همین برنامه میشنوید. اما باز هم در ارتباط به افغانستان، مقامات ارشد ایالات متحده آمریکا میگویند که عملکرد طالبان را از نزدیک تحت نظارت دارند و موافقی آمریکا با طالبان مشروط میباشد. وزیر دفاع و لویدرستیز عمومی آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک روی آغاز روند خروج عساکر آمریکا و تغییر در سطح خشونت در افغانستان صحبت کرد. از جانب دیگر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روی حمایت آمریکا از حقوق زنان در پروسه مصالحه با طالبان تاکید ورزید. جزئیات بیشتر را از همکار ما لینا روزبی میشنوید.
مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده در کنفرانس مطبوعاتی مشترک در وزارت دفاع آمریکا و روز دوشنبه با جنرال مارک میلی لویدرستیز آمریکا حضور یافت و هر دو مقام ارشد نظامی دفاعی آمریکا تاکید کردند که آنها انتظار کاهش خشونت در افغانستان را دارند.
این یک قدم مهم به سمت راه حل سیاسی برای ختم جنگ در افغانستان می باشد و من این موضوع را به شرکای افغان خود تکرار می کنم که این یک موافقت مشروط است و ما بر فعالیت‌های طالبان از نزدیک نظارت می کنیم تا ببینیم که آیا آنها به تعهدات خود پابند باقی خواهند ماند یا خیر.
از سوی دیگر روز گذشته به نقل قول از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ادعا شده طالبان، برخی از رسانه‌ها به شمول اسوسییتد پرس گزارش داده بودند که طالبان بر مبنای موافقه با ایالات متحده و نیروهای بین‌المللی حمله نمی‌کنند، ولی عملیات طالبان علیه نیروهای اداره کابل ادامه خواهد یافت. جنرال مالک میلی نیز محتاطانه روی کاهش خشونت در افغانستان صحبت کرد.
من به همه محتاطانه یادآور می‌شوم که خشونت در افغانستان کاملا ختم نمی‌شود. این قدم جدی به سمت آن است و این موافقت و مذاکرات بین الافغانی منتهی خواهد شد که نهایتاً به موافقت صلح خواهد انجامید.
مورگن اورتیگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این نظریه ذبیح‌الله مجاهد گفت که این نظریه موثق نیست.
ما فکر نمی کنیم که این نظریه موثق است. تیم ما در محل با سخنگوی طالبان صحبت کرده است. به شکل تکنیکی درست است که ما داخل یک مرحله تازه میشیم. ما دوره کاهش خشونت را داشتیم که شنبه خاتمه یافت. بنابراین فکر می کنیم که گزارش های مطبوعات اشتباه است.
اورتگاس همچنین در مورد موجودیت دو ماده محرمانه در موافقه آمریکا با طالبان بیان داشت که این یک امر عادی در برخی از توافق هاست.
این کاملا عادی است و همیشه اتفاق میفتد، چرا که این بخش محرمانه روی موضوعات بررسی و حسابدهی میباشد که وزارت دفاع باید به آن رجوع کند. این معلومات با کنگره در میان گذاشته شده، ولی نیاز نیست که مردم آمریکا در مورد آن بدانند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به نگرانی زنان در افغانستان که در حراس از دست دادن دستاوردهای خود و معامله با حقوق خود در مصالحه با طالبان هستند تاکید کرد که آمریکا به این موضوعات اهمیت می‌دهد.
No, I don't agree with that at all. In fact,
هر باری که آقای پامپیو در مورد صلح با طالبان صحبت کرد، او در مورد حقوق زنان نیز صحبت کرد و در مورد اینکه طالبان باید با حکومت افغانستان، زنان و جامعه مدنی بنشینند تا ما مطمئن شویم که تمام صداها در نشست بین‌المللی شنیده شده و این برای ما و مردم افغانستان به نهایت مهم است.
موضوع عمده دیگر شرط تازه طالبان برای رهایی حدود 5000 محبوس طالب است که تاکنون آن را حکومت افغانستان رد کرده، ولی مقامات آمریکا پاسخ واضح و سریع را به آن ارائه ندادند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شنوندگان عزیز، برای کسب نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نامزد پیروز باید از مجموع 3979 نماینده اعزامی و مجموع ملی حزب دموکرات 1991 نماینده را کسب کنه. جزئیات بیشتر در مورد انتخابات مقدماتی میان حزبی در برنامه‌های بعدی رادیو آشنا دنبال بکنید. خب، برمیگردیم با آخرین گزارشی بخش. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با 10 شرکت بزرگ دواسازی جهان در قصر سفید روی سرعت بخشیدن پروسه ساختن ویروس کرونا صحبت کرد و این در حالی است که قضایای بیشتر ویروس کرونا در ایالات متحده گزارش شده. تا کنون 6 نفر در آمریکا از ویروس کرونا جان باختند و 100 قضیه افراد مبتلا نیز تایید شده است. از جانب دیگر، وزرای مالی 7 کشور پیشرفته جهان در نشست اقتصادی امروز در رابطه با راه‌های مبارزه با شیوع ویروس کرونا که به 70 کشور جهان سرایت کرده بحث کردند. جزئیات بیشتر از همکار ما ژیرا نوری می‌شنوید.
رئیس جمهور ترامپ می‌گوید نیاز نیست که حالت اضطراری در آمریکا به خاطر شیوع ویروس کرونا اعلام گردد. این در حال است که رقم افراد هلاک شده از ویروس کرونا در ایالات متحده به 6 نفر رسید. ترامپ در راهپیمایی در کارولینای شمالی در مورد آمادگی های اداره‌اش برای مبارزه با ویروس کرونا صحبت کرد و گفت:
اداره من در تاریخ معاصر برای مراقبت از جان آمریکایی ها در برابر ویروس کرونا اقدامات شدید اتخاذ کرده است. شما در مورد همه چیز میدانید و با وجود وضع محدودیت های سفر وضعیت بدتر شده است. امروز ما با شرکت های بزرگ دواسازی ملاقات کردیم و آنها واقعا بسیار زیرکانه و سخت کار میکنند. ملاقات با این شرکت ها عالی بود و آنها واکسین میسازند.
در جمله 6 نفر تلف شده در ایالات متحده، یک مرد مسن در ایالت واشنگتن نیز شامل است و 100 قضیه افراد مبتلا به ویروس کرونا دیگر تایید شده است. مایک پنس، معاون رئیس جمهور ترامپ، گفت:
ما 43 قضیه داخلی ویروس کرونا داریم. 48 قضیه کسانی را داریم که به آمریکا برگشتند. از میان قضایای داخلی 29 قضیه در ایالت کالیفرنیا و باقی در ایالت واشنگتن ثبت شدند.
بحث های ویروس کرونا در نشست رهبران 7 کشور پیشرفته G7 در زمان صورت می گیرد که رئیس جمهور کره جنوبی خواهان کمک مالی برای تهیه وسایل طبی و کمک به تجارت های کوچک در کشورش شده است. کره جنوبی بعد از چین با رقم بالای 5000 قضیه ویروس کرونا درگیر است. ایران کشور دیگر است که افراد با سفر به آن کشور باعث شیوع ویروس کرونا شدند. سازمان صحت جهان برای همکاری با کارمندان صحی به ایران سفر کردند. بریتانیا، فرانسه و آلمان برای فرستادن لوازم طبی به ایران تعهد کردند. در چین رقم قضایای افراد مبتلا به ویروس کاهش یافته و 125 قضیه جدید روز سه‌شنبه ثبت شده است که تایید ماه گذشته رقم پایین در چین شمرده می شود، اما در سایر کشورها قضایای ویروس کرونا بالا رفته است. در جهان حدود 900,000 نفر با ویروس کرونا مبتلا شدند و 3,100 نفر تاکنون جان باختند.
شنوندگان عزیز، برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب وقت افغانستان بروی موج 108.5 FM ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.